یه نکته بسیار مهمی وجود دارد و اون این است که گاهی بعضی ها گمان میکنند که در بین پاره از آیات قرآن کریم یه نوع تناقض و تعارضی دیده میشود. این رو میبینیم که بعضی ها به شکل جدیتر مطرح میکنند، حتی به خاطر دارم خیلی گفتنی است که شاید اون سال اولی بود که من افتخار حضور خدمت دوستان عزیز رو در همین بنای محترم داشتم. یه جوان شایسته و فرهیخته و تحصیل کرده از همین دوستان اصفهانی ما تشفاوردن و یه مجموعه سوالاتی رو مکتوب نوشته بودن، حدود 30 مورد مواردی رو ایشان مطرح کردن برای من که اینها تناقض در قرآن است، این آیات با هم نمی سازد. مانند این که خداوند سبحان در یه جایی در قرآن می گوید که قفوهم انهم مسئولون، در قیامت آدمیان رو نگه می دارند، اینها رو نگاه دارید، مورد سوال و جواب قرار دهید. اما در جای دیگر در قرآن حضرت حق می گوید که یوم ازن لا یسأل عن ذنبه انسان ولا جان، از هیچ جن و انسی امروز در عالم قیامت سوال و جوابی به عمل نمی آید. در یه جا قرآن میگه سوال میکنیم، میپرسیم، بازجویی میکنیم، در جای دیگر میفهمد بازجویی نیست. این یه تناقض در قرآن و این مورد قبول نیست. به عنوان نمونه از اون 30 مورد این یه مورد رو عرض کردم خدمت دوستان عزیز. خب اون بزرگوار شبها میومدن در همین قائمیه و خدمتشون بودیم و هر شب چند مورد رو بازگو می کردم و با هم گفتگو می کردیم. به هنگامی که اون 10 شب به پایان رسید، اون 30 مورد هم به پایان رسید و اون گمان می کنم که دیگه به گونه ای بود که اون دوست عزیزمون چون طالب حقیقت بودند و در پی یافتن حق، هنگامی که مطالب رو دیدند نمی توانم اون برخورد پایانی ایشان رو خدمت دوستان عزیز بازگو کنم که با چه شور و شعف و حالی بود که شاید بعض از عزیزان من اونجا حاضر بودن و مشاهده کردن. خب کسی که به دقت و توجه با آیات قرآن انس می گیرد و آشنا می شود، می بیند که در قرآن کریم هر کدام از این موارد یه موضوعی و یه حقیقتی رو مطرح می کند. همین مثالی که من خدمت دوستان عزیز بازگو کردم، خداوند سبحان می فرماید در قیامت سوال و جواب و بازجویی وجود دارد، مسلم این چنین است. اما در آیه دیگر می گوید که سوال و جواب نمی شوند عده از انسانها، چطور می شه این هست یا نیست بر تقدیر؟ پاسخ این است که ما 3 گونه سوال داریم. یه سوال و پرسیدن برای دانستن است. یک سوال، سوال مادی است، یعنی انگیزه اون دارا شدن و چیز خواستن از دیگران است. یه سوال، سوال اقراری است، یعنی اون سوالی که قاضی در محکمه در دادگاه سوال میکند که اقرار رو در این پرونده ثبت کند و پرونده رو محکم کند. خداوند سبحان در قیامت سوال نمیکند که چیزی بداند، چون میداند، نیاز به این ندارد که حضرت حق سوال کند برای آگاه شدن. انه علیم بذات الصدور، عمق وجود ما رو میداند، شخصیت ما رو میداند، هستی ما رو آگاه است. اما از اون نوع سوالی که در پرونده دادگاه ثبت می شود به عنوان اقرار و بهترین دلیل برای محکومیت است، حضرت باری تعالی سوال می کند، ملائکت الله سوال می کنند در قیامت، پرونده تشکیل و تکمیل برای اجرای حکم واگذار می شود. خب می بینیم اگر اینجا فرموده است یا اونجا، هر کدام یه علت و یه توجیه خاصی دارد. یکی از اون آیاتی که مطرح شد در همون موقع این آیه شریفه و این بحث است. خداوند سبحان در قرآن میگوید اگر مصیبتی به شما انسانها میرسد، این نیست مگر از دست خودتون، این شما هستید که موجب بلا و مصیبت برای خیش میشوید. اما در آیه 22 سوره مبارکه حدید فرمود و ما اصابکم من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا، هیچ مصیبتی نیست که به شما برسد در زمین در وجود شما الا این که که قبل از اون خداوند در کتاب این رو ثبت کرده است و مشخص شده است. یعنی مصیبت ها و بلاهایی که برای شما وارد می شود اینها تقدیر الهی است، خداوند ثبت کرده است اینها رو. خب آیا این ثبت الهی و تقدیر خداست بلاهایی که می بینیم یا اعمال ما آدمیان؟ و در کنار این یه سوالهای جدیتری وجود دارد. این که بحث قرآنی و تناقض بود عرض کردم، اما گاه واقعا وقتی نگاه میکنیم زندگی خیلی از انسانها را میبینیم اینها یه گرفتاریهای خاصی دارن. از این بالاتر اولیاء خدا رو میبینیم، صاحب شهادت امشب، صدیقه طاهره سلام الله علیها، انگامی که زندگی این بزرگان رو میبینید یه ابتلاعی، یه مشکلات عجیبی رو گاه در زندگی این بزرگان مشاهده میکنیم. آیا این آیه در حق اونها صادقه؟ آیا اون آیه است؟ آیا اینها با هم تعارض دارد یا ندارد؟ امیدوارم بتوانم انشاءالله خدمت عزیزان در محضر قرآن این بحث رو یه جوری جمع بندی کنیم که هم امشب به پایان برسد و همین موضوع قرآنی برای دوستان حل شود. عرض می کنم این دو آیه هیچ تعارض و تناقضی با هم ندارند. در یه آیه خداوند می گوید هر مصیبتی که در زمین محقق می شود و پیش می آید این در کتاب الهی ثبت است. یعنی این قانون داره، ضابطه داره، هیچ فعل و انفعالی، هیچ عاملی در وجود و در زندگی و در دنیا پیش نمی آید الا اون که خداوند برای اون علتی به حکمتی قرار داده است. در اینجا مطرح می کند هر مصیبتی که شما دارید این از دست خود شماست. چطور این دعای با هم تعارض ندارند؟ آیه اول حضرت باری تعالی قانون علیت رو مطرح می کند. یعنی خدای سبحان در وجود به هر چیزی خاصیتی داده است. در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، جرم جرمی را کشید و سرد سرد. خدای سبحان به آتش خاصیت سوختن داده است و به آب خاصیت خاموش کردن داده است. حضرت باری تعالی به مغناطیس خاصیت جذب آهن رو داده. یعنی هر چی رو که در دنیا نگاه میکنید یه خاصیتی، یه علتی، یه خصوصیتی رو خداوند سبحان در اون قرار داده است. به اعمال و رفتارهای ما انسانها هم آثاری داده است، یه خواصی داده است که اینها کاملا در وجود دیده میشه و غیر قابل انکار است. بنابراین این حکم خداوندی این است که آتش بسوزاند. حالا چه کسی آتش افروزی کند؟ چه کسی این کبریت رو بزند زیر این انبار و این انبار را آتش بدهد؟ این در حکم خدا وجود ندارد. خدای سبحان حکم کرده است که اگر آتشی در انباری افتاد آن انبار خواهد سوخت. اما چه کسی آتش افروز باشد؟ این به حکم خداوندی ربطی نداره. آیه اول مطرح میکنه بدون یه علتهایی و یه حکمتهایی است فی کتاب، در کتاب حکم الهی و قانون الهی مشخص. اما چه کسی این حکم رو اجرا کند؟ این ربطی به این آیه شریفه ندارد. این رو آیه بعدی مطرح می کند. بدانید آدمیان این دست شماست که تکان می خورد و پاره از اعمال و مصیبت ها را در زندگی بر سر شما می آورد. من قبل از اینکه وارد این آیه بشم و توضیح بلاها رو خدمت دوستان بازگو کنم یه چیزی دیگه اینجا به عنوان مثال میگم که هم اون مسئله روشن باشد هم کمک میکنه به روشنی این. ببینید دوستان عزیز، در بحث جبر و اختیار یه مسئله ساده اما بسیار پیچیده در این حال. به تعبیر جناب شیخ این سهل و ممتنعه، یعنی هم آسان است هم دشوار است. در میان جبری و اهل قدر این نزاع تا حشر باشد ای پسر. 1400 ساله هنوز عده‌ای دم از جبر میزنن، عده‌ای دم از اختیار میزنن. عده‌ای میگویند این که گویی این کنم یا آن کنم خود دلیل اختیار است ای سنم. عده‌ای دیگر میگویند ما همه شیران ولی شیر علم، حملمان از باد باشد دم بدم. در گذشته رسم بود که بر روی پرچمها یه عکسی رو تصویر می کشیدن. در ایران و باستان سنت بوده است. اون پرچمی که بر فراز خیمه رستم نصب می شد در شاهنامه می بینیم که بر روی اون یه تصویر اژدهای سبزی بوده است. این سنت بوده است. وقتی که روی این پرچم یه نشانه‌ای و یه علمی رو نصب می‌کردن باد می‌وزید، اونگاه این پرچم به حرکت در می‌آید. اگر نگاه می‌کردید گمان می‌کردید که داره مثلا این تصویری که رو پرچم هست این داره تکان می‌خورد، این حرکت می‌کند، با حالی که این تصویر که نقشی بیش نیست، این خودش تکانی نداره. ما همه شیران ولی شیر علم، حملمان از باد باشد دم بدم. حمله من پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. یعنی چی؟ یعنی ما هیچ کاریم تو وجود، یعنی هر کاری که میکنیم ما انجام نمیدیم، خدا انجام میدهد. جبر است و جبر است و جبر. خب این نزاع وجود داره، عرض کردم تا الان هم هست، بعد از این هم هست. اما مطلب در بیان نورانی اهل بیت، در مکتب نورانی ائمه علیهم السلام خیلی روشن بوده است. گرفتاری جبر و اختیار عمدتاً از آن اهل سنت بود، یعنی اشاعره و معتزله، دو گروه اهل سنت، یکی جبری یکی اختیاری، این نزاع رو آتش افروزی کردند. اما در میان پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام، اگه زانو بزنن در محضر آل رسول و ذوات مقدسه محمد و آل محمد، مطلب بسیار روشن است. همون جمله معروفی که از امام صادق شنیدید، من این رو با یه جمله عرض میکنم خدمت دوستان. امام فرمودن آقا نه این است نه اون است، لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین، نه اختیار است نه جبر است. پس چیست یبن رسول الله؟ امریست بین این دو امر. یعنی 50% جبر 50% اختیار؟ نه، نفهمیدید، مطلب این نیست. من این رو گاه مثال زدم برای دوستان. هنگامی که میخواید از نمازتون بلند شید، یعنی تشهدتون گفتید، دوتا سجدتون کردید، برای رکعت بعدی میخواید بلند شید، چی میگید وقتی میخواید بلند شید؟ اونهایی که حال و حوصله‌ای ندارن میگن یا حی یا قیوم، اینها دیگه سفارشی تلگرافی زود بلند میشن. اما اون ذکر اصلی واردی که اینجا وجود داره چیه؟ به حول الله و قوته اقوم و اقعد. اینجا شما 4 جزء و گزینه دارید، به حول الله و قوته اقوم و اقعد، 4 چیزه. با حول و گرداندن خداوند و نیرو و توان الهی اقوم و اقعد، برمیخیزم و مینشینم. 2 از خداست، 2 از شما. حول و قوه از خداوند است، با نیرو و قوه این که خداوند مرحمت کرده است. اقوم متکلم وحده یعنی من، اقعد متکلم وحده یعنی من برمیخیزم و من مینشینم. این میشه حل معادله جبر و اختیار. یعنی چه؟ یعنی نیرو و توان رو خداوند میده، اما خدا این نیرو و توان رو تو وجود شما به کار نمیبنده، این شما هستید که به کار میبندید. این معنای کلام امام صادقه. یعنی خداوند نیرو و توان داده است، این ما انسانها هستیم که این نیرو و توان رو یا در مجرا و در مسیر صحیح به کار میبندیم، یا در مسیر ناسواب و غلط و نابجا. میشه لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. خداوند یه قوانینی تو وجود قرار داده است. آتش میسوزد، آب خاموش میکند. حالا یا ما آتش افروز میشیم یا آب میریزیم، یا آتشی خاموش میکنیم یا آتشی روشن. این نه خدا آتش روشن میکند نه خدا آتش خاموش میکند. اما قانون رو کی وضع کرده؟ خاصیت رو کی داده؟ خداوند سبحان. پس قضیه برای اهل معنا و اهل دقت روشنه. حالا بیام سراغ آیه شریفه. فرمود هر مصیبتی که شما میرسه بهتون نیست مگر از دست خودتون. پس اولا آیه در چی صحبت میکنه؟ در مصیبت. ببینید مصیبت هر چیزی است که به آدمی میرسد، اما نوعاً ما مصیبت رو در ناگواری ها، در مسائلی که نمیپسندیم و صحیح نمیدانیم و رنجاور است برای ما به کار میبریم. خداوند داره میگه هر گرفتاری که گمان میکنید بدتون میاد، وقتی میاد طرف شما، اگر نگاه کنید خود شما مسبب و مقصر در آمدن این بلا و گرفتاری هستید. خب در آیه شریفه یه جمله ای داریم، من انشالله به حوصله خدمت عزیزان قول میدم که این بحث جوری گفته بشه که دیگه شبهه‌ای برای سروران عزیز و دوستان بزرگوار خودم به برکت شام شهادت سیدت النساء العالمین انشالله باقی نمونه. اما قدم به قدم، در آیه کدی خداوند داده است، یه نشانه ای داده است. فرمود و ما اصابکم من مصیبته. اولا مشخص میشه آیه نسبت به کسانی است که زشتی انجام میدهند. در پایان آیه میگه و یعفو، و عفو خداوند شامل حال میشه. پس مخاطب آیه شریفه در اعمال ناروا، زشت، ناپسند و بدی هاست. مراد حضرت باری تعالی همه نیستند، مخاطب آیه اون انسان هایی هستند که زشتی انجام میدهند، نه انسان های شایسته نه پاکیزگان از بندگان خداوند، نه انسانهای مؤمن واقعی. حساب اونها، بلای اونها، مصیبت اونها رو در پایان بحث مطرح میکنم. خداوند میگه انسانها اون کارها و مصائبی که با دستتون انجام میدید، خب ما میدونیم که همه گناه ها که با دست نیست، خیلی از معاصی و گناه ها رو ما با چی انجام میدیم؟ با زبان انجام میدیم. خیلی از کلمات رو میگوییم، اهانت، درشتی، تهمت، ناسزا، غیبت، ناروا، بهتان، اینا کار زبان است، اینا که کار دست ما نیست، اینا که زبانی انجام میشه. خیلی از کارهاست با گوش ما، محرم این هوش جز بیهوش نیست، مر زبان را مشتری جز گوش نیست. این گوش رو میسپارید، اونم شروع میکند دل میدهد به غیبت کردن. اگه شما گوشتون بگیرید رایگان در اختیارش نگذارید، نه تهمت میزنند، نه غیبت میکند، نه فحش میده. اما وقتی شما گوش میکنید خوب میخرید، اونم خوب میفروشد، اونم شروع میکنه به گفتن. این گناهان است که با گوش ما انجام میشه و خیلی از اعضای دیگه ما، با چشم ما و مسائل دیگر. اما ببینید یه چیز مهمی رو خداوند میخواد در قرآن بگه. من اینو میگم، باز میکنم، خوف از این ندارم که بحث مشکل باشه، چون نیاز داریم اینها رو بدونیم عزیزان. تا ندونیم این حقایق الهی رو، شبهه تو ذهنمون میمونه و گرفتار میکنه ذهن ما رو. ببینید عزیزان، یه اصطلاحی رو شما زیاد به کار میبرید، میگید آقا این حق الله یا حق الناس؟ اینو زیاد به کار میبرن مردم، میگن آقا بترس، این نمیدونم حق الناس است، اون حق الله است. چه فرقی است بین یه حرامی که حق الله باشد یا حق الناس باشد؟ این کمک میکنه به فهم آیه. آیا چه تفاوتی بین این دو وجود دارد؟ عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، اون مسائلی که در ارتباط با حقوق جامعه است، یعنی حقوق مردم و بندگان خداوند، از این ما تعبیر به حق الناس میکنیم. آن چیزی، گناهی، معصیتی، زشتی که مستقیم بین ما و خداست و پای مردمان در این بین نیست، از این تعبیر به حق الله میکنیم. اما این رو درست بشناسیم. توجه بفرمایید، حق الناس وقتی نگاه میکنیم اونه که شما در حدود و حقوق مردم تصرف کنید، یعنی پاتون بذارید رو حق مردم، یعنی چنگالمون رو فرو میکنیم تو حیثیت دیگران و مال دیگران و تصرف میکنیم. این مصداق واقعی حق الناس است که اگر یه مثال عالی جامع کامل به مفهوم قرآن و روایات بخوام برای این بحث مطرح کنیم، میشه ظلم. ظلم به مردم مصداق بارز حق الناس است، گناهی است که حق الناس. این همونه که فردای قیامت مورد بخشش خداوند قرار نمیگیرد، واگذار به خود مردم میکنه. یعنی ظالم و مظلوم مقابل هم میایستن، میگن آقای مظلوم اگر میخوای بگذری بگذر، اگر نمیخوای بگذری گریبانش بگیر، الان تقاضا کن. حالا اونجا کی میخواد جواب بده؟ چی داری که جواب بدی؟ اینجا سخته، خیلی سخته. این حق الناسه. بارزترین نمونه حق الناس ظلم به بندگان خداوند است و ظلم لازمه آن است که دست به کار میاد. نوعاً وقتی میخواییم ظلم کنیم، این چنگ آدمیان و پنجه انسان هاست که میاد ظالمانه گشوده میشه. و این رو بدونید عزیزان، در نظام آفرینش الهی ظلم جایگاهی ندارد، مردود و محکوم است. همونطور که شما یه غذایی میخورید که فاسده، معده شما نمیپذیره، ترشح میکنه، کار به اونجا میکشد که بر میگردانید، تحمل نمیکنید، خلقت و آفرینش ظلم رو قبول نمیکنه. اگر انسانها خودشون برنخیزند، خدا در طبیعت قوانینی وضع میکند که ظلم رو باز میگرداند، واژگون میکند. این حدیثی که گاه از پیامبر گفتند الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم، حکومت با کفر میماند اما با ظلم نمیماند، دوام نمی آورد، پابرجا نمیماند. خیلی تکان دهنده است این بحث. ظلم تصرف در مال بندگان خداست. حالا شما ممکنه گاهی تصرف در مال دیگران نکنید، انتفاع و استفاده از مال دیگران ببرید، این مصداق حق الناس نیست، این مشکل ایجاد نمی کند. چراغ خانه همسایه روشن است، بیاید پشت دیوار خانه همسایه تو خونه خودتون کتاب رو باز می کنید، شروع می کنید به مطالعه کردن. از چی دارید استفاده می کنید شما؟ از نور چراغ خانه همسایه. این ظلمه؟ این تصرف در مال دیگرانه؟ نه، هیچ اشکالی نداره. آیا اون همسایه میتونه بگه آقا راضی نیستم از چراغ من استفاده نکن؟ آه خیلی مشکله برای شما، چراغتون خاموش کنید. من تو خونه خودم دارم از این نور استفاده میکنم، مشکلی هم وجود نداره. شما نشستی دارید کتابی میخونید، کسی بغل دستونه کتاب شما رو نگاه میکنه، اونم شروع میکنه کتاب شما رو خواندن، روزنامه شما رو خواندن. آیا این ظلمه؟ آیا این حق و ناسه؟ آیا این تصرف در مال دیگرانه؟ هیچ کدام نیست، هیچ اشکالی هم نداره. اگر نمیخواد کتابتون ببندید، روزنامه‌تون ببندید. اینجا دستی دراز نشده در مال شما، چشمی دوخته شده به مال شما. و این نگاه کردن به استفاده چشم از این کتاب شما انتفاع هست، اما تصرف نیست و ظلمم نیست، حق و ناسم نیست. من تأکید دارم این بحث رو میگم که این حدود رو درست بشناسیم. توجه فرمودید، یه کسی آتشی روشن کرده، شما از دور میستید، دستتون به آتش میگیرید، از دور دستی بر آتش دارید و گرمای این آتش رو داری استفاده میکنی. او میگه آقا برو، این آتش مال منه، برو کنار، نمیخوام استفاده کنم. میگه ما میخواید آتش خاموش کنی؟ من که تو ملک شما تصرف نکردم، تو کنار خیابان یه آتش روشن کردی، من دستم گرفتم دارم استفاده میکنم. این انتفاع هست از مال دیگران، اما تصرف نیست. تصرف ظلم است عزیزان. ببینید وقتی انسان دستش به مال غیر میکند، پاسخ دادن این بسیار مشکل و سخت است. فردای قیامت حق و ناس یه ضابطه داره که اینو فقها ها میگن خیلی زیباست. ببینید میگن اگر یه چیزی رو انسان بتونه ببخشه، این حق و ناس است. ملاک حق و ناس اینه که انسان بتونه چیزی رو ساقط کنه. یعنی چی؟ گاهی این اشتباه پیش میاد، گاهی این اشتباه پیش میاد. میبینید دوتا مؤمن به این دیگری میگه آقا ما ببخشید، ما غیبت شما کردیم. بعد میگه راضی باشید این که غیبتون کردیم. اون بنده خدا هم میگه راضی هستم. میگه شما اجازه بدید من بعد بالاخره اگر ما گاهی غیبت شما کردیم شما راضی باشید. این میشه یا نمیشه؟ آیا میتوانم من بگویم آی عزیز من اگر شما غیبت من کردی من راضی هستم؟ من میتونم بگم من حق غیبتم رو بخشیدم؟ من چه کارم که این حرف رو بزنم؟ ان الحکم الا لله، خداوند غیبت رو حرام کرده است. اون خدایی که غیبت رو حرام کرده است اجازه غیبت کردن به کسی نمیده. من چه کارم که بتونم غیبت رو اجازه بدم؟ این لیوان آب از من اجازه میفرمایید بخورم؟ بفرمایید. این میشه حق الناسی که من بخشیدم. اما غیبت من که بخشیدنی نیست. یه کسی بگه آقا این ناموس من است، این دختر من است، هر چی بخواید نگاه کنید به این، میتونه کسی این حرف رو بزنه؟ النظر سهم من سهام ابلیس. مگر کسی این تیر شیطانی رو میتونه به کسی هرزانی کند، ببخشد به دیگری که شما مجازید؟ این که حق الناس نیست. حق الناس تصرف در مال دیگران است که صاحب مال میتونه این حقش رو چه بکنه؟ به دیگران ببخشد. حالا با این مقدماتی که گفتم، ببینید خداوند سبحان در قرآن میگه و ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم. هر مصیبتی که برای شما پیش میاد، هر گرفتاری و بلایی که بر سر شما می آید، ببینید عرض کردم اول بحث مخاطب اون کسانی هستند که اشتباه و خطا دارن میکنن. یعنی هر اشتباه و خطایی که شما گرفتارش میشید، اگر نگاه کنید این باز میگردد به ظلمی که شما در حق دیگران روا داشتید. این ریشه اصلی است. این باز میگردد به اون ظلمی که شما در زندگی کردید، به اون چه با دست خودتون از زشتی ها و بدی ها انجام دادید، بازتاب اون وجود شما رو میگیرد و برگرداننده به شما میشه. حالا برای اینکه خوب این بحث روشن باشه محضر مبارک عزیزان، عرض میکنم دوستان عزیز این بحث بسیار مهم نیست. وقتی ما نگاه میکنیم در قرآن، ما چند نوع بلا و مصیبت میبینیم، چند نوع بلا و مصیبت میبینیم. یه نوع از ابتلاعات و گرفتاری هایی که انسان ها دارند، مصداقیست که خداوند در قرآن مطرح میکند با دو شاخه. اولا گاه ما در زندگی یه اعمالی انجام میدیم، یه رفتاری انجام میدیم، هیچ ارتباطی هم به خدا نداره، بازتاب طبیعی عکس العمل و رفلکس طبیعی اعمال ما گرفتاری ماست. خوب توجه کنید، ببینید چقدر از بدبختی های ما اینه، ممکنه ما پای خداوند میگذاریم، میگیم این اراده الهی بود، خواست خدا بود. ابدا این حرفا نیست جان برادر. چشمت باز کن ببین خواست خداست یا خواست خودته. شما این ماده غذایی مسموم رو، این غذای مونده ترشیده رو، این غذای غیر بهداشتی رو میخورید، بعدم میرید توی بیمارستان میخوابید. خدا خواست که ما مریض بشیم؟ نه، خداوند نخواست، تو خودت خواستی. چشمت باز میکردی بهداشت لازمت رو رعایت میکردی، دقت میکردی، گرفتاری هم به سر تو نمیامد و این ابتلا هم به سرت نمیامد. خیلی از مشکلاتی که ما تو زندگی داریم اصلا ربطی به تقدیرات الهی ندارد. یه بلاهایی که بر سر ما میاد اینها چیزهایی که ما خودمون برای خودمون درست میکنیم. در شهر مقدس مشهد در بلوار وکیل‌آباد در حال حرکت بودم، این راننده‌ای که محبت داشتن دو ماشین رو بردن، یه مرتبه یه ماشینی از بغل ایشان یه پراید سفیدی محکم، این آقا یک عرض به خدمتتون تابی ایجاد کرد و سری گرفت رفت. من رو کردم به این دوست عزیزم، گفتم این تا میدان پارک نمیرسه، گفتم این تا فلکه پارک نمیرسه. یه قدری که رفتیم جلوتر، 4-5 دقیقه جلوتر، دیدیم کاش نمیگفتیم این جمله رو، دیدم مقابل دانشکده که قبل از فلکه پارک این کوبیده است مستقیم به جدول و ماشین نیمبر شده است و دارن بیرون میکشن از درون ماشین افراد رو. این خواست خداست؟ این اراده الهی است؟ چشمت باز کن عزیز من، قوانین رانندگی رعایت کن، درست با دقت مسیر زندگی تو طی کن و این بلاها به سرت نیاد. خیلی از مصیباتی که ما میبینیم، مشکلاتی که ما داریم، من درست قدم نمیزنم زمین میخورم، بعد میگم خدا خواست که من به زمین بخورم. بابا خداوند که بیکار نیست که بخواد بیاد مسائل جزئی من و شما رو بخواد و اراده کنه. اینها زندگی خود ماست، اینا ما داریم مشکلاتی برای خودمون درست میکنیم، بعد اینها رو برای اینکه وجدانمون راحت کنیم، خودمون آسوده کنیم، یه نفسی بکشیم به پای خدا میگذاریم. بدونید اینا مشکل پای خدا نوشتن، این مسائل و این چنین نیست. پس من تقسیم میکنم، یک، یه نوع ابتلاها و گرفتاری هاییست که مستقیم دست ما در کار است، خداوند در آن هیچ نقشی ندارد، اشتباه خطاییست که خودمون با دست خودمون برای خودمون درست میکنیم. ما ضریب ایمنی ساخت این منزل رو درست نکردیم، هرچی شده ساختیم تموم، حالا یه تکان میخوریم میرزه رو سرمون. خدا خواست که این خانه بر سر من خراب شد. عزیز من خودت خواستی، اون مهندس خواست، اون بنای تو خواست، این خواست شماست، به خواست خدا چه ربطی داره؟ شما خودتون یه بلایی سر خودتون آوردید. این یه قسم، اینو بذارید کنار. اما یه ابتلاعاتیست، یه گرفتاری هاییست، یه مصائبیست که مسلم دست قدرت خداوند در اینجا دیده می شود و معلومه که این حواله الهی است. حضرت حق متوجه میکنه با قوانین خودش برای بندگانش. اینا سه نوعند، اون قسم اول رو کنار گذاشتید. این نوع دوم سه قسم میشن. یک، ابتلاها و بلاهایی است که قرآن داره اینجا مطرح میکنه که اینها نتیجه ظلم، نتیجه گناه، نتیجه شکستن قوانین خداوندی است. این مسلمه. مرحوم مجلسی در بهار الانوار یه باب گستردهی رو اختصاص داده است، روایات مفصلی رو در کتاب الایمان والکفر جلد 68-69 مطرح میکنه که مربوط به این باب از زبان درربار و نورانی معصومین ذوات مقدسه محمد و آل محمد که اینها نتیجه اعمال آدمیان چه می شود؟ چه می شود؟ گاه می بینید از دستگاه قضایی شروع می شه، از صدور حکم غیر عادلانه آغاز می شود. یه حکم ظالمانه ای رو امام صادق شنیدن، یه نگاهی کردن، از جا تکان خوردن، فهمدن والله لمثل هذه القضاء منعت السماء قطرها والارض بركاتها. وقتی این حکم ها در دستگاه قضایی صادر میشه، آسمان باران خودش رو بر زمین قطع میکند و زمین رویدنی های خودش رو نمی رویاند. یعنی گاه میبینید یه ظلم اجتماعی، ضد عدالت اجتماعی موجب میشه که یه نقصان در زندگی انسان ها پیش میاد. عزیزان، پاره ای از اعمال جنسی شوم و ناپسند، اینو صریح داریم، عذرخواهی میکنم، عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، حالا ببینید عزیزان، ما گاه علت این مسائل رو میتونیم رابطه هاشو بفهمیم، گاه نمیتونیم بفهمیم. اما عرض کردم دیشب محضر مبارکتون، بدونید خواهد رسید روزی که به علت این احکام الهی بشریت واقف میشه، پی میبرد اینها رو. در متون نورانی معصومین داریم، ازا هنگامی که زنا در جامعه زیاد میشه، مرگهای ناگهانی جوانمرگی هم زیاد میشه. علتش چیه؟ یه رابطه خداوند بین این عمل و بین طول عمر انسان قرار داده است. حال اون علت رو ما یا میفهمیم یه روزی یا نمیفهمیم، اما این کاریست که با دست خیش آدمیان برای خود درست میکنن. خیلی از مسائل رو داریم، مثلا داریم وقتی که مردم رحم به هم نمی کنن، وقتی مردم به هم عرض به خدمتون جفا می کنن، خیانت می کنن، یه عوارضی و بیماری هایی در بین جامعه شایع میشه. من به جای اینکه این مطالب رو بگم، بگذارید حداقل یه نمونه روایی عینی محکم نورانی رو در این قسمت اول خدمت دوستان عزیز بازگو کنم، و هیچ سندی بهتر از نهج البلاغه امیرالمؤمنین مولا المتقین وجود ندارد. محضر مبارکتون خطبه 178 نهج البلاغه است. امیرالمؤمنین میفرماید: ایها الناس، آی مردمان، ان الدنیا تقر المؤمل لها، بدانید در ذات دنیای زیبایی هایی وجود دارد که ذهن شما رو به اون مشغول می کند و از هدف و مقصد باز می مانید. یه مسیری رو داره میرین، آقا میخواد این خیابان رو به نیم ساعت طی کند، اما این ویترین ها اونقدر زیباست، حاشیه خیابان، مغازه ها، وقتی به اون پایان میرسه میبینه که دو ساعت طول کشید این مسیر رو رفت. مجنون سوار شطور است، مهار شطور رو در دست گرفته است، داره میره به طرف خانه لیلا، در حال حرکت به سوی خانه لیلا. این شطوری که مجنون سوار شده، این چند روزه که یه شطور بچه ای زاییده است، و این شطور بچه درون استبل این ده است، خانه مجنون. مجنون سوار شطور، وقتی که حال و هوای لیلا به سرش میفتد و لیلا لیلا میکند، مهار شطور رو رها میکنه. یه مرتبه به خود میاد، میبینه که این شطور اومده از پشت اون استبلی که بچه اون درون این استبل است و اینجا ایستاده. مجنون عصبانی و ناراحت، باز مجدد مهار شطور رو به دست میگیره، حرکت میکنه. باز وقتی یه مقداری از ده دور میشه، باز حال و هوای لیلی به سر میآید، مهار شطورش ول میکنه، باز میبینه ای وای مجدد همینجا ایستاده. همچون مجنون در تنازع با شطور، گه شطور پیچید و گه مجنون هور، گاهی شطور گاهی مجنون. راه بین خانه مجنون تا لیلی 3 روز بود، 3 سال طول کشید تا مجنون به خانه لیلی رسید. این حکایت رو مثنوی نقل میکنه به زیبایی. گاه یه مسیر رو ما میخواییم طی کنیم عزیزان، اما اونقدر حواسمون پرت میشه، اونقدر این طرف اون طرف چشم ما رو میگیرن، که این مسیر انا لله و انا الیه راجعون رو متاسفانه نمیتونیم درست طی کنیم. ببینید زمین دو تا حرکت داره، 24 حرکت داره، اما توی این حرکت ها دو تا رو ما بیشتر میشناسیم. یکی حرکت انتقالی زمینه، یعنی این که زمین به دور خورشید حرکت میکند، یه مدار بیضی داره که تابستان و بهار و زمستان و پاییز و این فصول رو ایجاد میکند. این حالت ریولیشن، اون حالت انتقالی زمین است. یه حرکتی داره زمین دور خودش، این حرکت وضعیه. ما یا تو زندگی به سوی خداوند حرکتمون انتقالی است یا حرکت وضعی است. خدا نکند انسانی در زندگی حرکت انتقالی فراموش کنه و حرکت وضعی داشته باشه. میدونید حکایتی چی میشه؟ حکایت اون حیوانی میشه که میبندنش دور عصاری و هر چی میگرده کجاست؟ همون خانه اول است، مرتب داره همون چرخ رو میزنه. گاه بعضی از آدمیان نه تنها حواسشون پرت میشه، بلکه فقط دارن دور خودشون میچرخن تو این زندگی. این انا لله و انا الیه راجعون رو دارن وضعی طی میکنن، هیچ وقت طی نمیشه، هیچگاه ره به جایی نمیبرد انسان. امیرالمؤمنین هشدار میدهد: مراقب باشید، حواستون پرت نشه تو زندگی، مقصدتون بدانید، هدفتون بدانید، گامتون محکم بردارید، زندگی کنید نه زندمانی. و المخلد الیها ولا تنفس بما نفس فیها، مراد من از اینجاست. و ایم الله، ببینید امیر المؤمنین کم قسم میخوره. اگر علی لب به قسم باز کند برای چیزهای دیگری. شنیدید وقتی که رو زین اسب اختلاف شد و اومد و امیر المؤمنین وارد محکمه شد و اون یهودی اون ادعای اون چنانی را کرد، قاضی به امیر المؤمنین گفت یا ابن حسن، این دلیلی نداره که این زین اسب مال این یهودی است، پس وظیفه تو اینه که قسم یاد کنی طبق قوانین حقوقی اسلامی، تو قسم بخور زین اسبت بردار برو. امیر المومن یه نگاه میکرد فرمود برای زین اسب من قسم بخورم؟ حاش لله، به خدا و قسم که قسم نخواهم خورد، قسم نمیخورم. یه نگاهی کرد قاضی به امیر المومنین، پسر ابی طالب اومد بیاد بیرون، یهودی گفت اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمدا رسول. این مکتب حق است، این مکتبی که این چنین حاضر است با جوانمردی از دنیا بگذرد و نام پروردگار خودش رو به این سادگی بر زبان جاری نکند که هزار مرتبه شستن دهان به مشک و گلاب هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است، اینو باید قبول کرد، اینو باید ایمان بهش آورد. اگه دیدید یه جایی امیرالمومنین قسم خورد، بدونید خیلی بحث جدی است. و ایم الله، قسم به خداوند، ما کان قوم قط فی قز نعمت من عیش فزال عنهم الا بذنوب اشترهوها. هیچ قومی در یه فضای زیبایی از زندگی و لذت و وفور نعمت نیستن که از این وضعیت خارج بشند الا به سبب گناهانی که انجام میدهند. نص صریح کلام امیر المؤمنین تو نهج البلاغه. ببینید امیر داره آیه قرآن رو تفسیر میکنه، ذالک بان الله لم یک مغیرا نعمتا انعمها علی قوم حتی یغیروا ما بانفسهم. سنت خدا این نیست عزیزان که اگر نعمتی رو به کسی داد از دستش بگیرد، مگر شما پس بزنید نعمت رو، بگید نمیخوام خدایا، خدایا نخواستیم نعمتت را. راهش چیه؟ راهش اینه که این تیغ نه از بحر ستمکاری دادن، انگور نه از بحر نبیز است به چرخشت. راهش اینه که شما نعمت خدا را در مسیر معصیت به کار ببندید، یعنی خدا نمیخواید نعمتت را، پس میزند. اصلا امکان نداره خدا نعمتی رو از کسی بگیرد مگر به معصیت و گناه صاحب نعمت، مگر اینکه شما یه کاری بکنید که یغیروا بانفسهم باشه، شما دیگه تحمل اون نعمت خدا رو نداشته باشید. اینجا خداوند سبحان میگیرد این قانون بزرگ رو، امیر المؤمنین مطرح میکند، فرمود الا به سبب گناهانی که اشترهوها، لان الله لیس بظلام للعبید. امیر المؤمنین خدا که ظلم بنده‌اش نمیکنه، ولو ان الناس حين تنزل بهم النقم، اگر مردم همون وقتی که یه بلایی میخواد بیاد براشون یه مرتبه به خود بیان، متوجه خداوند بشن، بگن سبحانک انی کنت من الظالمین، اگر متوجه بشن که وزن نونه الذهب مغاظبا فظن ان لن نقدر علی فنادى في الظلمات ان لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناه من الغم وكذلک ننجی المؤمنین. اگه به دل نهنگ هم باشن خداوند سبحان بیرونشون میکشد، یونس وار نجاتشون میدهد. فرمود اگر وقتی بلا میاد سر مردم، مردم به خود بیان، ففزعوا الی ربهم بصدق من نیاتهم، با نیت پاک متوجه خداوند باشند، و ولهم من قلوبهم، با یه شور قلبی رو به سوی خدا کنند عارفانه و خداوند رو بخوانند، لرد علیهم کل شاردن، خدا اون نعمتهای از دست رفته رو برمیگردونه به اینها، متوجهشون میکنه. ادامه داره خطبه، من میگذارم که از بقیه بحث نمانم. ببینید یه قسم اول از بلاهایی که ما داریم باستاب زشتی رفتار ما با یکدیگر و با بندگان خداست، به سبب ظلمی است که انجام میدیم، معاصی و گناهانی است که مرتکب میشیم، چون گناه هم ظلم است، اما ظلم به کی؟ ظلم به خودمون. به سبب این اعمال باستاب اون میاد گریبان انسان رو میگیرد و بعض از اون اعمال در همین دنیا نتیجه اون رو میبینیم و اصل اون که فردای قیامت است. این یک. البته همینجا عرض میکنم، شما میگید خب خیلی ها هستن ما تو دنیا میشناسیم، خیلی هم اعمال زشت انجام میدن، بسیار گناه هم کردن، کافرن، فاسقن، چنینند، اونچنانند، نعمت دارن، هیچگاه هم بلا نمیبینن، هیچگاه هم مشکلی براشون نمیاد، دردی هم به سرشون نمیاد. گاه ممکنه اینم به ذهنتون بیاد. قانون خداوند این است که هر عملی عکس العملی دارد، هر تابی بازتابی دارد، هر کششی کوششی دارد، هر کنشی واکنشی. اما این خدا این که این قوانین رو وضع میکنه، سنت های دیگه هم داره، قانون های دیگه هم داره که اونها اجرا میشود. خداوند سبحان سنتی دارد به نام سنت امحال. امحال یعنی مهلت دادن، و اون سنت اینه، این گوسفند رو از گله جدا میکنن، میبرنش سر آخر، خوب پلوارش میکنن، آماده میشه، دامپزشک معاینه میکنه، ویزیت میکنه، بررسی میکنه، هیچ مشکلی نداشته باشه، خوب پروارش میکنن، اونگاه میگیرند جلوی این گوسفند رو میدن زیر تیغ جلاد، میکوبد گردنش میزنن. وقتی این گوسفند جدا میشه از گله، میره سر آخر، بقیه گوسفندها آرزو میکنن که کاش ما هم سر آخر بودیم، کاش ما هم میخوردیم. اما وقتی که خون میجه از زیر جلوی این بیرون، میگن همین نعمت کوهستان غنیمت است که ما زودتر به تیغ جلاد نرسیم. این سنت خداوند در وجود. قارون اومد بیرون در میان قومش، سرمایه او، زینت او، ماشین او، اوضاع او، شرایط اون رو دیدن. خیلی از جوانای جامعه گفتن یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، ای کاش بابای ما قارون بود، ای کاش ما تو خونه قارون زندگی میکردیم. وقتی خدا کشید قارون رو با تمام ثروتش فرو برد و بلعید، طبیعت به امر خداوند سبحان، اونایی که دیروز این حرف رو میگفتن الحمدلله که ما قارون نشدیم، گفتن الحمدلله که ما قارونی زندگی نکردیم. خداوند یه سنتی داره عزیزان، گاه بعضی ها، یعنی همه مهلت داده میشن، اما خدا گاه به یه عده موقعیت میدهد، شرایط میدهد، مهلت میدهد. اینها به جای اون که از پله دهم نردبان بیفتن، از پله صدم میفتن، دیگه یه استخوان سالم تو وجودشون باقی نمیماند. این همان است که خدا در قرآن میگوید و لا تحسبن الذین کفروا ان ما نملی لهم لانفسهم خیرا. اگر میبینید یه عده مهلت داده شدن، خیال نکنید که اینها مثلا چه شرایط، نه، این سنت امحال خداوند است که به کار می آید. پس اصل و قانون اول اینه که به گناه، ذنوب، معاصی، ظلم، بازتاب اون باز می گردد و آدمیان می بینن. گاهی قانون امحال میاد این بازتاب رو چه می کنه؟ عقب می اندازه، تأخیر می ده، اینو دیر می کنن، که این هم در پس اون حکمت الهی و قانون خداوندیست. این نوع اول. ما یه نوع دوم بلا هم داریم، انشاءالله امیدوارم که اون قسم اول شامل حال ماها نشه انشاءالله، اما ما یه نوع دوم داریم از بلا. پس این بلای قسم اول بلایی است که انسانها به خاطر معاصی، زشتی ها، ظلم ها میبینن، باستابش بر میگرده، میشه عقوبت، عقوبت و اون جریمه ای که خداوند برای این عمل تعیین کرده است. نوع دوم بلاها و ابتلایی که تو زندگی داریم، نه، اینها جنبه عقوبت اصلا نداره، اینها جنبه شکوفایی استعداد دارد، رو کردن ارزش‌های وجودی دارد. میگید یعنی چه، این حرفا چیه میزنی آقا؟ مگه بلا این حالتو داره؟ بلا عزیز من، ببینید این مثال رو من یه وقتی گفتم به دوستان، هم تو بحث خصوصی عرض میکردم با بعضی از دوستان خودم، در قرآن یک دوتا کلمه داریم که خیلی عجیب است. در مورد صاحب شهادت امشب، یکی از القاب حضرت زهرای مرضیه، الممتحنه، الممتحنه، اون بانویی که امتحان شده است. امتحان یعنی چه؟ دو واژه در کنار هم وجود دارد، یکی افتتان، یکی امتحان. ریشه شو نگاه کنید، طلا رو میبرن درون کوره، این طلا رو میبرن، این طلا عیار 14 است، میخوان بیارنش بالا، ارتقاش بدن، میبرن درون کوره، میگدازانن، میتابانن، حرارت میده در بوته، به اصطلاح زرگرها، زرگر این رو، اینو حرارت میده، قشهای اون ناخالصی هایی که داره چی میشه؟ آب میشه، عیار 14 میشه عیار 18 میتوانند کوره رو میشه 21 میتوانند 24 دیگه از 24 بالاتر عیار طلا امکان نداره چون حالت شکننده داره بعد نمیشه به شکل داد میشه 24 این میشه زر ناب. اما کی شد زر ناب؟ این استعداد تو این طلا بود اما وقتی رفت تو کوره اون ناخالصی ها به برکت اون حرارت گرفته شد. اینجا میگد عرب خوب دقت کنید افتتن از ذهب، این طلا افتتان شد یا فتنه شد، اینو میگن فتنه افتتان شد. حالا اگر به جای طلا نقره رو ببرن تو کوره، اگر نقره رو ببرن تو کوره و همین بلا رو سرش بیارن، یعنی همین حرارت رو بهش بدن خالصش کنن، عرب میگوید امتحن الفزه، این میشه مهنه و امتحان. خداوند سبحان سنتی دارد در حق همه بندگان و انسانها که انسانها رو چه میکنه؟ افتتان و امتحان میکنه. ولقد فتن الذين من قبلهم ولنعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. مکرر در قرآن این نوع آیات اومده. اصلا از این زیباتر از کنم انما اموالكم و اولادكم فتنه. یعنی چی؟ یعنی مال و فرزند چیز بدیست؟ اینا بهترین نعمتهای خداست، پس چطور فتنه اند اینا؟ معنا همین است که عرض کردم. یعنی عزیزان من با دو چیز شما تو زندگی عیار میزن، عیار میخورید، محک میخورید، استعداد شما شکوفا میشود. یکی از مال و سیاست گذاری مالی و اقتصادی، یکی در برخورد با فرزندانتون، تربیت فرزندانتون، نگاهتون به زندگی و فرزند، نگاهتون به همسر. اینا گاه عیار انسان رو 18 میکنه 24 میکنه، گاه عیار 24 رو 14 میکنه پایین میاره. این میشه فتنه. این با چه حادثه ای پیش میاد؟ با ابتلا، با بلا. اصلا بلا یه معناش همینه که عرض میکنم، یعنی سوختن، ساختن، گداختن، زیر و رو شدن، و اونگاه شخصیت انسان بالا اومده. ببینید هیچ تقصیری هم بنده ندارم، یه ماشینی از پشت میزنه، من دقیقا ایستادم کنار خیابان، اصلا نه کاری دارم رو مسیر عابر پیاده گوشه ایستادم، هیچ کاری هم ندارم، یه کسی حواسش پرت میکنه من پای من میشکنه، خب بعد با این پای شکسته دست و بال گردن میفتم رو تخت بیمارستان، میفتم رو تخت خونه، یه ماه دو ماه رو این بسترم، هیچ تقصیری هم من نداشتم، هیچ کاری هم من نکردم. این مصداق بارز ابتلا و افتتان خداوندیست. یعنی اینجا جاییست که حالا توی ماه من مشخص میشه به خودم من چه کارم، من چقدر صبوری، شکیبایی، بردباری و چه رفتاری رو با دیگران دارم. الان به خدا و خلق چه میگویم؟ به پیغمبر و رسول چه میگویم؟ الان چه حال روزی من دارم؟ چه کلماتی بر زبانم جاری میشه؟ الان که افتادم رو تخت چه وضعی دارم؟ به چه شیوه زندگی میکنم؟ چه توقعی از دیگران دارم؟ داره دقیقا اون توانمندی های من پیش میاد. یه اوضاعی میشه بدونی که شما تقصیر داشته باشید میفتید، به اصطلاح بازاریا مینشینید، وضع اقتصادی درام میشود، خراب میشود. حالا تو این شرایطی که شما یه موقعیت عزتی، موقعیت عالی خوب داشتید، حالا یه مشکلات حاد و فشار اقتصادی براتون پیش میاد. اینجا افتتان الهی است. حالا رو میشه شخصیت شما، آیا شما همون انسان دیروز هستید یا نیستید؟ آیا همون ادعاهای قبل رو دارید یا ندارید؟ گاهی هم ممکنه این افتتان خدا به بلاها و ناگواریها نباشه، گاه میکنه به خوشیهاست. انما اموالکم و اولادکم فتنه، این میز و صدارت و ریاست رو به من میدن، ببینند آیا من همونیم که اون طرف میز بودم یا وقتی اومدم این طرف میز رنگ خودکارم سبز شد، عوض شد وضعیت من. میشه انما اموالکم و اولادکم فتنه، عیار میخورم من، من محج میخورم. این نعمت بزرگ الهی است. امیر المؤمنین در همین نهج البلاغه میگوید عزیزان که بدانید خیلی از بلاهایی که خدا به بندگانش میگه اینا منحه، یعنی کادو و پیشکش خداست. اگر این بلا نمی بود اصلا من نمیفهمیدم چه کارم. یا رب این نوگل خندان که تو دادی به منش، می سپارم به تو از ترس حسود چمنش. این پدر بزرگواری که داره به این صورت پرپر جوان رعنا شهیدش نگاه میکند و چهره اون رو گلگون میبیند، این الان داره امتحان میشه، داره افتتان میشه. خیلی جالبه. یعنی اینجا جاییست که میبینه نه توان داره، میتونه اینجا بگه خدایا امانت تو بود، به تو بازگرداندم. اینجا افتتانه. اینجا جاییست که میگوید من چو اسماعیلیانم بی هزر، یا چو اسماعیل آزادم ز سر، فارغم از تمطراق و از ریا. قلت آلو گفت جانم را بیا، تو مکن تهدیدم از کشتن، که من تشنه زارم به خون خیشتن. اینجا جاییست که میگه گردن ما هم آماده است، آمادم که این تیر به این سینه هم بخوره. اینجا میفهمید نه بابا این خیلی استعداده. اینجا ملائکه الله میگن خدای تبریک به تو و این بندگانت، خدا تو بندگانت اینطور انسان ها. اینجا تو این صحنه ها رو میشه استعدادها، توانایی ها. اینجا جامعه چی میشن؟ لیمیز الله الخبیث من الطیب، مردم طبقه بندی میشن، از هم جدا میشن. این نوع دوم بلا است. نوع سوم رو هم بگم سخن رو تمام کنم خدمت عزیزان. نوع سوم بلایی که خدا داره برای بندگانش، این مالی گروه خاصی است. این همان است که میگویید شما به پارسی میگید، عرب ها به بیان دیگه میگن. در حدیث میگویند البلاء للولاء. شما میگید هر که در این بزم مقرب تر است، جام بلا بیشترش میدهند. یه نوع سومی از بلا وجود داره که این للانبیاء والاولیاء، مال انبیاء اولیاء است. ببینید گل لاله رو دیدید دیگه، اول بهار شقایق نعمانی رو، شقایق گل شقایق نعمانی رو میگیم لاله. وقتی این گلهای لاله رو نگاه میکنید، بالای لاله قرمزه، وقتی میاد به پایین میرسه چه رنگی میشه؟ سیاه میشه. اون ته گل لاله رو، ته شقایق رو میگن داغ، داغ لاله، چون حالت داغ زدگی داره، حالت داغ زدگی داره. توجه داری؟ ای گل تو دوش داغ صبوحی چشیده ای، ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم، ما آن شقایقیم که با داغ زاده ایم. اولیاء خدا اصلا دلشون منتظر داغ الهی است. اینها اعتقاد دارن که الهی سینه‌ای در داشنا ده، غم از هر دل که بستانی به ما ده. اینا سینه‌شون ته آماده برای ابتلاعات و در راه دوست خریدن غم‌ها، درشتی‌ها، سختی‌ها. اینا میدونن کسی به قله میرسد که تمام سختی ها و دشواری های مسیر رو طی کند. اینا میدونن که عشق شیری است قوی پنجه و میگوید فاش، هر که از جان گذرد بگذرد از بیشه ما. این نوع بلاست عزیزان. این اون بلایی است که نبی مکرم خاتم انبیا محمد مصطفی امیر المؤمنین الحسن و الحسین سیدت نساء العالمین زهرای مرضیه، وجود اینها از این داغ عشق الهی پره. اینها اونهایی هن که شقایق وجودن و داغ شقایق رو دلشون تا شقایق هست زندگی باید کرد. به تعبیر اون شاعر نوگو، اینها فهمیدن یه چیزهایی رو تو وجود نوع دیگری از بلا دارند. ببینید پس سه تا بلا داریم. یه بلا مال این هاست، اینا را اصلا با کسی نباید قیاس کرد. 18 بهار، اما 9 بهار تو مصیبت سنج بود، 9 بهار دیگرت در رنج بود. 9 سالی که با پدر زندگی می کند زهرای مرضیه، اون آوارگی ها، اون احد ها، باید صورت نازنین پدر رو خون آب بریزد، خون بگیرد. باید مانند باد بیزن بدن شوهر سوراخ سوراخ به صحنه بیاید و زخمهای نازنین علی را التیام کند فاطمه. 9 سال با پدر اونطور، با شوهر اینطور، چنین زندگی. و اینها همه لذت برای این اولیاء خدا. اینها میگویند که خدایا آنچه از دوست رسد نیکوست. این مال اینهاست. نوع دوم عرض کردم ماها، اون بلایی که این میگن للکرامه، تعبیر روایش اینه، اینها رو میگن للکرامه این گروه رو. این نوع دوم میگن للاختبار و الامتحان، بلاهایی که میاد، مشکلاتی که تو زندگی میاد و موجب میشه که ما چی میشیم؟ ترفیع پیدا میکنیم، شکوفا میشیم، استعدادمون رو میشه، توانایی هامون نشان. نوع سوم رو که اول عرض کردم بلاهایی است که به خاطر عقوبت، به خاطر عقوبت میاد. اینها نتیجه زشتی رفتارها و اعمالها، حالا چه گناهانمون چه ظلمهایی که به دیگران میکنیم بر سر آدمیان میاد. فرمود و ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. این کدوم رو نو گفت؟ اون نو اول رو گفت، اون مصیبت هایی که انسان ها با دست خودشون مرتکب میشن.